بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته طيبين طاهرين المعصومين المكرمين، لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین. لتراب مقدم الفدا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر، سلامتی وجود مقدسشون پیش که شما به محضر نورانی مولا امیرالمومنین و وجود مقدسه بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها یک صلوات قرار عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مهمترین رکن در دینداری کردن، از نگاه اهل بیت و معارف دین، یه موضوعیه که گاهی اوقات ما حتی نسبت بهش فکرم نمی کنیم، چه برسه میخواییم عمل انجام بدیم. یه دور زمانه ای شده که مردم خیلی برای دین هزینه نمیخوام بدن و کلن اصلا یه دین بی هزینه عافیت طلبانه رو دوست دارن. نماز بخونن، خیلی هم خوبه، نماز بخونن، یه مسجدی برن، یه نماز جماعتی برن، حالا احیانا یه روزه بگیرن، اینا دینداری های بی هزینه است، یا حداقل بگیم دینداری کردن های کم هزینه است. پای دینداری کردن هزینه متوجهشون نشه، شامل حالشون نشه، سختی نکشن. به محض اینکه پای هزینه دادن میاد وسط، خیلی ها نسبت به دین زاویه پیدا میکنن. اون نکته ای که مهمترین رکن، اصلا دینداری کردنی، اون نکته ای که معنای دینداری رو، دینداری رو معنی دار میکنه، هی دارم جمله براش استخدام میکنه، دینداری رو معنی دار میکنه، اون موضوع نصرت دینه، یاری دادن به دین خداست. پای یاری دادن دین خدا که میاد وسط، آدم ها دیگه با کار نیست. یعنی دیگه کسی حوصله نداره این کار بکنه. خدا هم میگه دین عافیت طلبانت به درد من نمیخوره، هر چی میخوای باش، مثلا نماز شب خون باش، نماز شب خون باشی، قصد یاری کردن خدا و دین خدا رو نداشته باشی هیچ فایده نداره. اینا رو شهدا میفهمیدن. شما ببینید، من امسال ده سر به واسطه اون نکته که حضرت آقا فرموده بودن جهاد تبیین، به رفقا، البته به بعضی از جلسات، به بعضی از جلساتی که مقداریم از نظر سن و سال، از نظر اون جمعیتی که می اومدن، نظر جوان بودن، یک کمی حالت دانشجو و اینو داشتن، بهشون گفتم من موضوعی که انتخاب کردم، موضوع مطرح کردم، گفتم به دردتون میخوره، همه استقبال کردن. بحث اون رجزها و شعارهای شهدای کربلا بود. من این رجزا رو که نگاه میکردم، تقریبا همشون بالاتفاق یه معنا و یک مفهوم رو منتقل میکردن، اونم مفهوم که ما اومدیم پا کار امام حسین وایسیم. وصیت‌نامه شهدای خودمونم که نگاه میکردم تقریبا بدون استثناء همشون یه موضوع رو مطرح میکردن، گفتن آقا پاکار ولی فقیه وایسید، پاکار ولایت فقیه وایسید، پاکار نظام وایسید. این پاکار وایسادن هزینه داره و اصلا شما برای دین باید هزینه کنی. اگر یه دینی رو شما پاش هزینه نکردی، اون دین خیلی، حالا در گوشی با هم دیگه میگیم دیگه، اون دین خیلی دین نیست، سرکاریه. قرآن وقتی پای دینداری کردن میاد به مؤمنین میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو یا اونایی که ایمان آوردید، کی میخواید ایمان بیارید؟ بعدین ایمان آوردن دومیه که میگه کی میخواید ایمان بیارید، یعنی که کی میخواید برای این دین هزینه کنید. رسانه های الان به شما میگن آقا دینای اینجوری دیگه، یعنی معنویت های اینجوری، همین حال دین میخواد حال تو خوب کنه دیگه، حال شخصی تو. خب حال شخصی تو خلوتت هم نماز بخونه، نماز شب بخونه، حالت خوبه دیگه، دیگه چی میخوای دیگه؟ این معنویت هایی که تو این معنویت ها از دلش جهاد در نمیاد، از دل، اگر هیئتی از تو دل اون هیئت جهاد در نیامد، اون هیئت رسالت خودش رو انجام نداده. یه جلسه روزه گرفتن، تو این جلسه روزه نشستن برای امام حسین گریه کردن، اشک ریختن تو سر و صورت خودشون زدن. انگیزه برای هزینه کردن پای دین تو وجود اون بچه‌ها پیدا نشد، فقط اومدن گریه کردن برای امام حسین رفتن. عذر میخوام، اون هیئت سر کاری بوده. اگر جلسه روزه سید الشهدا از توش آدم در نیاد که بخواد برای دین هزینه کنه، همه جور هزینه یا جانی، مالی، آبرویی، هر جا هر چی نیاز بود بیاد بگه آقا من پاکار دین هستم، هر چی میخوای من میدم. اگر از تو جلسات روزه این در نیامد، اون جلسه روزه رو تعطیل کنن، تعطیل کنید، خیرشون باور کنید خیر، یا تغییر جهت بدید، تغییر مسیر بدید. اصلا بالاتر از نصرت دین و نصرت امام مگه تو این عالم ما داریم؟ ما عملی بالاتر از این داریم؟ البته اینو خیلی ها نمیفهمن، اینو خیلی ها متوجه نمیشن، حقم بدید، چون میدونید یه درصدی شعور میخواد آدم اولویت در دینو بفهمه. دینم اولویت بندی داره دیگه، میدونید خدا هیچ زمانی از ما نماز اول وقت به جماعت نخواست، باور کنید. درک اولویت تو دین خیلی مهمه، درک کنی اولویت رو. الان خدا از من چی میخواد؟ من الان چیکار باید بکنم؟ مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی، شاید اینو بر رفقا اینجا قبلا گفتم، اینو مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون اعزام مبلغ به خارج از کشور ایشون استارت زد. یعنی میگفت باید دین صادر بشه، به خاطر همین یه سری مبلغ خیلی فاضل و باسواد و اهل مراودات اجتماعی و اینا رو ایشون دستور داده بود، تربیت کرده بود، مثلا شهید بهشتی یکیشه. واقعا کسی اون دوره، طلبه ها مثلا بد میدونستن کسی بره انگلیسی یاد بگیره، شاید بهشتی مثل بلبل انگلیسی صحبت میکرد. این دوره آقای بروجردی تربیت شده بود، آقای بروجردی استارت شد، بعد مبلغ میفرستاد کشور اروپایی، بعد اونجا هم دستور میداد به شیعیانی که اونجا بودن میمدن کمک میکردن، بعد اونجا مراکز فرهنگی درست میکردن، مثلا تو آلمان، تو هامبورگ، نمیدونم کجا کجا. یکی نزدیکانشون میگه که آقا گفت برای یکی این کشورها اونجا مبلغ میخواییم بفرستیم، آدم سراغ نداریم، یکی رو پیدا کنید که ما بفرستیم. گفت یکی رو، یکی از طلبه های خیلی مثلا فاضل با سواد و اینا رو میگفت، رفتم خدمت های بروجری، گفت آقا من اینو میشناسمش، اگر اجازه بدید من ایشون رو شما معرفی کنم، شما میخواید اعزام کنید، ایشون رو اعزامش کنید. آقا فرمودن شما میشناسید اینو؟ گفتم بله. تایید میکنید؟ گفتم بله. گفتم شما تایید میکنید برای من کفایت میکنه؟ گفت اون بنده خدایی که تو دفتر ایشون بود، آقا فرمودن کاغذ و قلم بیار من مهر و امضا کنم بدم به شما که برید دنبال کاراش دیگه، برید خزینه هاشو چیز بکنید و برید نمیدونم کارهای که این بنده خدا رو زود اعزامش کنیم به اون کشور، اونجا بره کار تبلیغ بکنه. میگه آقا داش می نوشته و اینا. میگه من یه دفعه دهنم در رفت، واسه من قصد اینو نداشتم. میگه با آقا گفتم آقا این که بهتون معرفی کردم فلان مسجد توی قم، ایشون امام جماعته. واجا فهمیدم بله بله. گفتم آقا از خصوصیت ایشون اینه که ایشون 15 سال اونجا امام جماعته، 15 سال اونجا امام جماعته، از خصوصیتاش اینه که تا حالا یک روز یک وعده نماز جماعتشون غیبت نکرده، هر روز سر بده. آقا یه امام جماعتی باشه که ایشون 10 سال یه جا نماز جماعت میخونه، مردم تا حالا یه وعده غیبت نکرده نماز جماعت حواله بده به یکی دیگه. آقا قلمو گذاشت زمین. گفتم آقا چی شد؟ آقا فرمودن اجازه بدید من یکم فکر کنم. گفتم آقا حرف بدی زدم؟ گفتم فرمودن نه حرف بدی نزدید، من یکم نیاز دارم به فکر. گفتم آقا مگه؟ گفتم فرمودن آدمی که 15 سال غیر نماز جماعت اول وقت کار دیگه ای نداشته باشه، کار با اولویت، تو این آدم باید یه ذره شک کرد. همیشه خدا از آدم نماز جماعت اول وقت میخواد؟ اصلا مگه خدا همیشه از آدم نماز اول وقت میخواد؟ آن نماز اول وقت بده؟ نه، ولی خدا همیشه از شما نماز اول وقت نمیخواد. این یادتون باشه. اینو کی میفهمه؟ اینو کسی میفهمه که یه درک درستی از دین داشته باشه، اولویت ها رو تشخیص بده، اولویت ها رو تشخیص بده. کربلا جایی بودش که فقط همونایی که دور اطراف سید و شهدا بودن اولویت ها رو تشخیص فهمیدن، اولویت ها رو فهمیدن و حاضر شدن پای اولویت ها هزینه بدن. الان مشکل ما تو این نظام میدونید چیه؟ مشکل ما تو این نظام، مشکل ما تو این نظام دشمنای بیرونی نیستن، دشمنای درونیمون هم نیستن. مشکل ما مؤمنین و بچه حزب اللهی هستن که عقل ندارن، نمیفهمن الان چیکار باید بکنن. آقا گیر سر اینه. الان درک اولویت ها بالاترین مسئله در بحث درون حیات مذهبی ماه. اولویت ها رو تشخیص نمیدن. من یه جایی رفتم تو همین دهه صحبت میکردم، من که کاری ندارم کسی چی میگه، که من اصلا برام مهم نیست. گفتم خدا شاهده برای امام حسین گریه کنیم، انقدر گریه کنی اشک چشم تموم شه خون گریه کنی، از این بالاتر داریم؟ گفتم ولی از جلسه اومدی بیرون یه جایی داشتی رد می‌شدی، یا توی یه جایی بودی نسبت به آقا بدگویی کردن، گفتی که الیش کن، حالا الیش کن، من الان یه چیزی بگم فوش ناموسی بهم میده. گفتم اگر این کارو کردی نسبت به آقا حرف زدن، هیچ کاری نکردی، نه حرف زدی نه دفاع کردی، همینجوری مثل یه سیب زمینی از کنارش عبور کردی، گفتم به خدا قسم اون گریه که برای سید الشهدا کردی 2000 نمیارزه. این کی میفهمه؟ این اون کسی میفهمه که درک کرده باشه نصرت ولی خدا چیه. وصیت نامه یه دونه از شهداست، میگه اگر که ولی جامعه نیاز داشته باشه که شما بیای وسط میدون
و نیای. ولی جامعه الان هر کی میخواد باشه نیاز داره که شما وسط کار باشی، پا کار باشی، شما لباس رزم بپوشی بیا جلو و شما نیای. دیگه برای خدا فرق نمیکنه که پای بساط شراب باشی یا تو سجاده نماز شب باشی، برای خدا فرق نمیکنه. اینو کی میفهمه؟ اینو اون کسی میفهمه که اهمیت نصرت حجت خدا، ولی خدا، امام جامعه، اهمیت اینو فهمیده باشه. اهمیتشو فهمیده باشه دیگه کار تمومه دیگه. این آدم همینجوری نفس بکشه، همینجوری هیچ کاری هم نکنه، فقط همینجوری نفس بکشه، این به مراتب اعلی علیین بهشتیش اضافه میشه. مهمترین رکن دینداری اینه که شما بنات بر این باشه که بخوای امام جامعت و ولی جامعت و حجت خدا رو، نایب حجت خدا رو، قصدت بر این باشه که بخوای یاری کنی. دیگه شما یه دو رکعت نماز صبح تو بخونی، چهار رکعت نماز ظهر هستم بخونی، شما به اون مرتبه ای که باید برسی میرسی، چون شما مجاهد فی سبیل الله. به خاطر همینه پیامبر فرمودن بالای هر بری در این عالم یه بر دیگه هست، بالای هر خوبی یه خوبی دیگه هست. مثلا همیشه فکر نکنید نماز شب، مثلا میگه همین نماز شب و یه عمل دیگه میاد پوزشو میزنه، انفاق میکنی یه عمل دیگه میاد روی این انفاقو کم میکنه. انفاق 1000 بوده یهو یه عملی میاد 1500 تا میزنه، 500 تا میزنه میره بالا. حضرت فرمودن الا یه چیز، الا یه چیز. گفتن چیه؟ پیامبر فرمودن شهادت در راه خداست. آقا فرمودن هیچی تو این عالم پوز شهادت رو نمیتونه بزنه. شهادت چیه؟ شهادت یاری حجت خداست. باور کنید، البته شما نیاز به باور کردن نداره، شما اعتقاد دارید به این حرفی که من دارم میزنم. ببینید تو شهدای کربلا، اونایی که خیلی شاخص شدن، مثل جناب علی اکبر، مثل جناب زهیر، مثل حبیب، مثل جناب ابوالفضل العباس علیه السلام، اینا کسایی بودن که درکشون از این یاری حجت خدا خیلی بالاتر، خیلی همه بالاتر بود. تو بین اینا ابوالفضل دیگه کسی به قمر منیر بنی هاشم میرسه بفهمه، بشناسه، درک کنه. ابوالفضل عبادتش که ابوالفضل نکرده که، ابوالفضل درک از حجت خدا ابوالفضلش کرده. امروز مثل امشب، حالا حضرت اومدن امروز بعد از ظهر به جناب ابوالفضل العباس علیه السلام آقا فرمودن که عباس جان برو یه شب از اینا مهلت بگیر، یه شب از اینا وقت بگیر. یه جوری هم امام حسین فرمودن که مثلا اینجوری که آقا فرمودن مثلا نشد و نتونستم و اینا رو دیگه من برو وقت بگیر. یه شب ابی عبدالله وقت، یه شب وقت اضافه گرفت، یه شب وقت اضافه گرفت. تو این وقت اضافه‌ای که امشب امام حسین گرفت، میگه که اردوی سیدالشهدا شده بود کندوی زنبور عسل. این اصلا چیز دیگه، این اصلا تو مقاتل یه تیکه است، یعنی تمام مقاتل اینو نوشتن. شب عاشورا اردوی حضرت سیدالشهدا علیه السلام تبدیل شده بود به کندوی زنبور عسل. صدای ویز ویز می اومد، یکی قرآن می خوند. باور کنید تنها کسی که امشب دو رکعت نماز مستحبی هم نخوند قمر بنی هاشم. اصلا وظیفه من نماز خوندن نیستش که، اینو بذارم نمازشون رو بخونم. گفت تا صبح رو اسبش کنار این خیمه ها قدم می زد.
راه میرفت پاسبانی میده.
اصلا وظیفه من نماز نیستش که الان که. بعد حالا
بعد سوار اسبم که میشد مثلا چیز میکرد میگفت با یه تون صدایی لالایی میخون، رجز میخون، رجز شبیه به لالایی بود برای بچه های سید الشهدا که اینا میخوان بخوابن آروم بخوابن، میخوان بخوابن آروم بخوابن. دیدی مثلا یه صدا، مثلا گاهی اوقات یه صدا قوت قلب آرامش میده. صدای عباس قوت قلب بچه های ما مسلمون آروم بچه ها. بعدش هم مضمون اون رجزایی هم که میخوندیم بود بچه ها بخوابید عمو بیداره، نگران نباشید، اجازه نمیدم یه پشه وارد این اردو بشه، وارد این اردوگاه بشه، بخواد بیاد هر کی بخواد بیاد میزنم نابودش میکنم. بریم حالا. حیفم میاد، من واقعا روز تاسوعا و عاشورا من قائل به این نیستم که منبر باید بریم. خدا قسمم میدونید که الان من اصلا هیچی نگفتم، من نه تحلیل کردم، یه موضوعی رو مطرح کردم که متصل بشه به روزم. من دارم یه روز تاسوعا و عاشورا اصلا وقت صحبت نیست، وقت روزه است، باید روزه گوش داد. اینو من تو این ایام تاسوعایی حالا دیشب پریشب اینا رو من دیشب به دیشب و پریشب به رفقام میگفتم، گفتم بهت بپرسید از این ذاکرا و مداهای امام حسین، بهشون بگید تا حالا شده روزه ابوالفضل بخونی احساس کنی حقش رو ادا کردی؟ میگه آقا مثلا بگی روزه خوندی، بگی که الحمدلله این روزه‌ای که من خوندم حقش ادا شد، حق روزه اول. گفتم مگه مثلا یکی بگه آقا من روزه گودال خوندم روز عاشورا، حق روزه گودال ادا شد؟ دروغ میگه. حق روزه گودال زمانی ادا میشه که داری روزه میخونی همونجا قلبت بیسته، سکته کنی، فجعه کنی، بمیری. حق روزه اینجوری ادا میشه. تا به حال من ندیدم کسی بگه من حق روزه رو تونستم ادا کنم. سوال کنید از برای روزه عباس ابن علی هم اینه، تا حالا کسی حق روزه ابوالفضل العباس، حق روزه عباس بخواد ادا بشه میدونید چی جوری ادا میشه؟ این که از جلسه روزه حضرت ابوالفضل رفتی بیرون نگات کرده باشن شکسته شده باشی، این تازه کفشه، شکسته شده باشی، پیر شده باشی، سرصورت چروک شده باشه، ریشات سفید شده باشه. از کجا من این حرفو میزنم؟ وقتی ابی عبدالله از کنار علقمه میومد میگن فبان الانکسار فی وجه الحسین، نگاه کردیم چقدر این آدم پیر شده. مگه چی دیدی تو کنار علقمه اینجوری شدی؟ اصلا میگن صورت ابی عبدالله سفید شده بود، پوست صورت ریخته بود، بعد اینجوری یه دست گرفته بود اینجوری حضرت به کمرشون، یه دست گرفته بود به کمر، یه دستش هم انداخته بود رو گردن ذوالجناح، ذوالجناح حضرت رو حرکت میداد. بین راه هم ابی عبدالله، آقا بین راه هم آقا گاهی اوقات شده اینجوری میشه، زیاد میشه، دلت میگیره تو خونه مثلا یه ترک مداحی میذاری شروع میکنی گریه کردن. چرا اینجوری شده؟ بعد محرم، قبل محرم، یه دو تو ماشین نشستی دلت میگیره یه سیدی میذاری مداحی شروع میکنی باهاش گریه کردن. من خودم اینجوری مثلا تو ماشین دلم میگیره روزه میذارم، روزه گوش میکنم، بعد مثلا گریه میکنم. هیچ زمانی اینجوری با آستینم اشکام پاک نمیکنم، چون اشکم میاد. اون زمانی آدم با آستین اشکشو پاک میکنه که انقدر شدت گریه زیاد باشه جلو دید آدمو بگیره. راوی میگه دیدم حسین اینجوری هی پاک میکنه، حضرت پاک میکرد مبادا رو زمین بخوره، مثلا حضرت با صورت نخوره یه دفعه زمین. آقا خیلی خوب گریه میکنی حسن. اعظم مصیبات ابوالفضل العباس میدونید چیه؟ بالاتری مصیبت عباس ابن علی میدونید چیه؟ به خدا قسم فردا کنار علقمه وقتی شهید شد راحت شد. اعظم مصیبات ابوالفضل که سوزوند عباس ابن علی رو، سوزوند، خدا لعنت کنه شم رو. بالاترین مصیبت ابوالفضل عباس روزه امان نامه است. امرو بعد از ظهر کنار ابی عبدالله تو خیمه امام حسین ایستاده بود، نمید دیگه جلو هم نمیره، جلوی حضرت ایستاده بود، اومد خمر شمر اومد پشت خیمه ها، اومد داد میزد، میگفتش که به بچه های ام البنین بگید بیان بیرون، اینا خواهرزاده های منن، براشون امان نامه آوردم. حضرت صداشو شنید، آقا فرمودن عباس جان نمیخوای جوابشو بدی؟ سرشو انداخته پایین، هیچی نمیگه. آقا فرمودند که عباس جان آدم فاسقیه، نانجیبه، ولی جوابشو بده. از خیمه اومد بیرون، دید شمر اومده، یه کاغذی هم دستشه، یه پوستی هم دستشه، گفت امان نامه برات آوردم. امان نامه رو گرفت کوبید زمین، گفت بی مادر لا ام ملک، به من داری امان نامه میدی؟ بچه های فاطمه اینجا در امان نیستن، من داری امان نامه میدی؟ دور خیمه ها امشب میچرخید، همینجوری رجز هم میخونی، خیمه هی شمشی، این نیزش هم، این علمش هم هی آروم میکوبید زمین که صدای این پای عباس رو بچه ها بشنون. فردا ابی عبدالله تو علقمه یه جمله ای گفت، کنار عباس وقتی نشسته بود، گفتش که عباس جان اون چشمایی که دیشب از ترستون نخوابید امشب به خواب میرن. 30,000 نفر واقعا نخوابیدن، میترسیدن از عباس، میگفتن بزنه به دل لشکر نابود میکنه. بعد آقا فرمودن اون چشمایی هم که دیشب آرام خوابید از امشب دیگه خواب ندارن، از امشب دیگه خواب ندارن. همینجوری با اسب کنار این خیمه ها میچرخید. یه سیاهی از دور داشت، گفت هر کی هستی همونجا وایسا، من عباسم، نزدیک این خیمه ها بشیم خونت به هدره. دید اعتنا نمی کنست، اومد نزدیک، نگاه کرد، دید حضرت زینب از رو اسب جست زد پایین، دست به سینه، سیدتی و مولاتی، بی بی جان، خانم اینجا چه میکنی؟ بی بی فرمودند عباس چون شنیدم برات امان نامه آورده، امان نامه. بی بی فرمودند عباس نکنه فردا عباس جان حسینو تنها بگذاری. سر بلند نکرد. بی بی فرمودند یادت بابامون وقتی داشت از دنیا میرفت دست تو رو، دست حسینو گذاشت تو دست تو، گفت عباس مراقبت بکنی، من تو رو برای ذخیره برای کربلا نگه داشتم. عباس جان تو دلش به نظرم اینجوری گفت فردا بی بی جان، فردا بهت وفاداری رو نشون میدم، فردا بهت نشون میدم. اومد به خواب اون ذاکر اومد، گفت روزه منو میخوای بخونی؟ اینجوری روزه بخون. گفت مردم بگو، بهشون بگو که آقا یه کسی از رو بلندی میخواد بیفته، از رو بلندی وقتی میفته دستو حمایل میکنه که به صورت آسیب نخوره، ولی وقتی من از رو اسب به زمین افتادم دست به بدن نداشتم. لا حول ولا قوه.